این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رئیس جمهوری ایران میگوید ایران آماده مواجهه با تحریم های بیشتر است. بسته پیشنهادی ایران به قدرت های جهانی هفته ی آینده ارائه می شود. اتحادیه اروپا میگوید در انتظار دریافت بسته پیشنهادی ایران است. سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان شب بیدار رادیو فردا. نخستین لحظات روز آدینه 13 شهریور ماه سال 1388 خورشیدی برابر با 4 روز از ماه سپتامبر سال 2009 میلادی رو آغاز کردیم. روز تعطیل و استراحت برای شما شنوندگان وفادار رادیو فردا. جان خاکسات هستم همراه با مهین گرجی و دیگر همکاران یک ساعت با شما، با خبر، با گزارش، با گفتگو درباره مهمترین رویدادهای 24 ساعت گذشته در ایران و جهان. امیدواریم با شنیدن برنامه‌های رادیو فردا روز و هفته خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و با دلی گرم و پر امید همچنان با ما با رادیو فردا بمانید. اجازه بدید از خلاصه مهمترین خبرها آگاه شویم، همانطور که گفتم از همکارم مهین گرجی. مهین شب بخیر.
شب بخیر. محمود احمدی نژاد میگوید جمهوری اسلامی از وضع تحریم‌های بیشتر استقبال می‌کند. بر پایه گزارش‌ها رئیس جمهوری ایران پس از پایان جلسه رأی اعتماد مجلس در جمع خبرنگاران گفت ایران آماده رویارویی با تحریم‌های بیشتر است، اما در مقابل فشار قدرت‌ها و همچنین ضرب الاجل‌های تعیین شده تسلیم نمی‌شود. آقای احمدی نژاد با اشاره به بسته پیشنهادی تدوین شده بار دیگر تاکید کرد هیچ کس نمی‌تواند تحریم‌های بیشتری علیه ایران وضع کند. یک روز پس از نشست کشورهای عضو 5 به علاوه 1 درباره پرونده هسته ایران، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی گفت جمهوری اسلامی بسته پیشنهادی خود را به زودی ارائه می کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه از تهران، سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ایران گفت بسته پیشنهادی ایران برای از سرگیری مذاکره با ابرقدرت‌ها در مورد برنامه هسته‌ای هفته آینده ارائه می شود. به گفته آقای جلیلی، جمهوری اسلامی آماده است تا بر مبنای محتویات این بسته با کشورهای غربی مذاکره کند. همزمان اتحادیه اروپا اعلام کرد هنوز در جریان بسته پیشنهادی جمهوری اسلامی قرار نگرفته است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک مقام اتحادیه اروپا با اعلام این مطلب گفت این اتحادیه به شدت علاقمند است تا هرچه زودتر بسته پیشنهادی ایران را بررسی کند. این مقام مطلع که خبرگزاری فرانسه نام او را فاش نکرده همچنین تاکید کرد اتحادیه اروپا در انتظار دریافت این بسته است تا ببیند آیا می تواند بر مبنای آن گامی رو به جلو برداشت یا خیر. جان
با سپاس از همکارم مهین گرجی که خلاصه مهمترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. و در مجله نیمه شب رادیو فردا، مروری بر وزیران کابینه تازه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران که از مجلس رأی اعتماد گرفتند. گفتگوی را هم در همین زمینه خواهید شنید. لحظت آزادی ایران بیانیه‌ای با عنوان پیام امید به ملت ایران منتشر کرد. با یکی از اعضای لحظت آزادی گفتگو می‌کنیم. ایران آماده رویارویی با تحریم‌های بیشتر از این سخن را محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی می‌گوید. گزارشی در این زمینه می‌شنوید. مطالب بیشتری هم برای شما تدارک دیده ایم. سری به جشنواره ونیز نیز خواهیم زد. و تکرار برنامه هفتگی نگاه تازه، برنامه ویژه جوانان، کاری از همکارم محمد زرقامی. سپاسگزاریم که به رادیو فردا گوش میکنید و به این رادیو اعتماد دارید. خبرگزاری اسوسییتد پرس نگاهی دارد به وزیران کلیدی کابینه تازه جمهوری اسلامی که مجلس شورای اسلامی روز پنجشنبه بر وزارت آنها مهر تایید زد. این خبرگزاری در گزارش خود مروری دارد بر سوابق وزیران پنج وزارتخانه مهم دولت دهم. به گزارشی از همکارم بکتاش خمسه‌پور گوش میکنیم.
خبرگزاری اسوسییتد پرس از احمد وحیدی وزیر دفاع، مرضیه وحید دستجردی وزیر بهداشت، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات، مسعود میرکاظمی وزیر نفت و منوچهر متکی وزیر امور خارجه به عنوان وزیران مهم دولت جدید محمود احمدی نژاد نام برده است. اسوسییتد پرس این پنج وزیر کلیدی را چنین معرفی کرده است. وزیر دفاع احمد وحیدی از فرماندهان پیشین یگانی ویژه از سپاه پاسداران به نام نیروی قدس. آرژانتین به خاطر بمبگذاری سال 1994 در یک مرکز فرهنگی یهودی در پایتخت آن کشور که 85 کشته بر جای گذارد، خواهان دستگیری احمد وحیدی است. پلیس بین الملل اینترپول در سال 2007 گفت به آرژانتین کمک می کند جویای دستگیری احمد وحیدی و چهار مقام مهم دیگر جمهوری اسلامی شود که در ارتباط با انفجار سال 1994 تحت تعقیب قرار دارند. احمد وحیدی به عنوان معاون وزیر دفاع و نیز رئیس اداره برنامه ریزی وزارت دفاع انجام وظیفه کرده است. وزیر بهداشت مرضیه وحید دستجردی، اولین وزیر زن پس از انقلاب سال 1357. وی پزشک زنان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی است. مرضیه وحید دستجردی طرفدار مراکز بهداشتی دربست برای زنان است و آموزش پزشکی برای زنان را گسترش داده است. وی پس از رأی نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت که با حضور یک زن در کابینه، زنان پس از مدت‌ها انتظار به رویای خود تحقق بخشیدند. وزیر اطلاعات حیدر مصلحی، یک روحانی که به طور گسترده‌ای به عنوان یکی از وفاداران محمود احمدی نژاد شناخته می‌شود. حیدر مصلحی این مقام را پس از اقدامات محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری در پاکسازی بی‌سابقه مأمورانی به دست می‌گیرد که پرسش‌هایی را درباره سرکوبی‌های خشن اعتراضات اخیر مطرح کردند. حیدر مصلحی در میان مسئولیت‌های دیگرش قبلاً به عنوان نماینده ولی فقیه در نیروی زمینی سپاه خدمت کرده بود و همچنین مشاور اصلی محمود احمدی نژاد در امور روحانیت بوده است. وزیر نفت مسعود میرکاظمی از اعضای پیشین سپاه پاسداران. مسعود میرکاظمی در جریان اولین دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به عنوان وزیر بازرگانی انجام وظیفه کرد و از متحدان سرسخت محمود احمدی نژاد به شمار می رود. مسعود میرکاظمی به عنوان یکی از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران تجربه‌ای در حوزه مسائل نفت ندارد. ایران دومین تولید کننده عمده نفت در سازمان اوپک است و 80% از درآمدهای خارجیش را از راه صادرات نفت به دست می آورد. محمود احمدی نژاد در جریان مباحثات مجلس مسعود میرکاظمی را ستود و او را رزمنده‌ای دلیر خواند که می تواند منابع حساس نفت کشور را اداره کند. وزیر امور خارجه منوچهر متکی، ابقای وی در سمت وزیر امور خارجه نشانی دانسته شده است که دولت ایران به موضع سرسختانه‌اش در امور بین المللی ادامه خواهد داد و از جمله قولهایش را در مورد تسلیم نشدن در برابر فشار غرب برای گفتگو در زمینه برنامه هسته‌ای‌اش حفظ خواهد کرد.
بکتاش خمسه‌پور. نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از 5 روز بررسی به 18 وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد دادند. در این میان 3 وزیر پیشنهادی شامل 2 زن برای وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، رفاه و نیرو رأی اعتماد نمایندگان مجلس را به دست نیاوردند. مسعود سفیری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در آمریکا، درباره تصمیم نمایندگان مجلس در خصوص وزیران پیشنهادی رئیس جمهوری اسلامی به بهروز کارونی از رادیو فردا چنین میگوید:
مجلسی که امروز این آرا رو داده، این چهار روز گذشته، تلاش میکنه که یک خط استقلال خواهی از خودش نشون بده، در حالی که چندان استقلالی هم نداره. یعنی در واقع این مجلس مجلس مهمی نیست، اما در این حال سر ناسازگاری هم داره و میخواد جایگاه خودش رو هم باز بکنه. اما میخوام به دو نکته اشاره بکنم. این هستش که آقای احمدی نژاد میدونست که از این مجلس اصولگرا سه زن وزیر بیرون نخواهد اومد، به ویژه که دو وزیری که الان رای نگرفتن، خانم کشاورزی و خانم آجرلو، اصولا سابقه مدیریتی هم نداشتن. اما از مجلس اصولگرا گرفتن رای موافق برای سه وزیر زن به نظر من کار دشواری بود و مجلس نشون داد که به هر صورت به شدت مردسالار و به برخی از مبانی اصولگرایی هم دلبستگی شدید داره. اگر به ترکیب آرام نگاه کنید، نشون میده که با آقای احمدی نژاد موافق بوده، یعنی رأی‌های بالایی وزیران پیشنهادی ایشون آوردن، رأی‌های بالای 150 نفر مثلا ایشون.
فکر میکنید که با توجه به این آرایی که داده شد، نحوه تعامل دولت و مجلس در آینده چگونه باشه؟
من فکر نمیکنم آقای احمدی نژاد با این مجلس مشکل داشته باشه. این در واقع هر دو از یک جناح هستن. اما اگر که میبینید که در واقع سه وزیر رأی نمیگیره و شاید تفسیرها میره به این سمت که در روزهای آینده و در ماهای آینده دولت با مجلس دچار مشکل خواهد بود، من با این نظر چندان موافق نیستم. من فکر میکنم که هر دو از یک جناح هستن. با توجه به تأکید و حمایت بیدریق آقای خامنه‌ای از دولت، مجلس ناگزیر به حمایت دولت خواهد بود. اما به هر صورت هر دوتاشون میخوان ثابت کنن که یک قوه در واقع مستقل هستن و قصد ندارن که بگن که هر دو در یک جناح توپ میزنن و تشریفاتی هستن. به همین دلیل هم دچار یک تناقض‌هایی هم خواهند شد. اما من به یک نکته مهمترم میخوام اشاره بکنم، اونم این هستش که در سیستم حکومتی مثل سیستم حکومتی ایران، نمایندگان مجلس در غیاب احزاب پرقدرت نگاه میکنن به رأی‌های آینده‌شون. یعنی رفتار اونها ناشی از تعلقات خاطر قومی، ناشی از تعلقات خاطر خانوادگی بیشتر تعلق میگیره تا جناحی، مگر در شهرهای بزرگ. من فکر میکنم که این رأیی که در آینده آقای احمدی نژاد ممکنه با مجلس دچار مشکل بشه، با اقلیت مجلس دچار مشکل خواهد، نه با اکثریت مجلس. با اقلیت مجلس هم با توجه به شرایط فعلی من فکر نمیکنم دچار درگیری با آقای احمدی نژاد بشن و اقلیت پرقدرتی اصولا اقلیت فعلی مجلس رو ارزیابی نمی کنم.
با توجه حالا به این آرایی که داده شد و با توجه به تجربه 4 سالی که در دوره ریاست جمهوری نخست محمود احمدی نژاد مشاهده کردیم، فکر می کنید که در آینده سیاست دولت او چگونه باشه؟
4 سال اول آقای احمدی نژاد رو با 4 سالی که در پیش رو داره باید کاملا متفاوت ارزیابی کنیم، به دلیل اینکه در اون 4 سال گذشته آقای احمدی نژاد اگر که با هیچ بحرانی روبرو نبود، یک مسئله مهم داشتونم این بود که میخواست خودشو جا بندازه، در حالی که الان با بحران‌های اجتماعی آقای احمدی نژاد روبروه، کشور در حال التهاب، حوادث 2 ماه گذشته سایش در سال‌های آینده بر روی مجلس و قوا و هر سه قوه حتی و رهبری سنگین خواهد بود و حتما مسائل لاینحلی وجود داره. اما اصولا این نکته نباید فراموش بکنیم که استقلال قوا اصولا در جمهوری اسلامی در حضور ولایت مطلقه فقیه تقریبا یه چیزی شبیه تعارفه. اینها در واقع با روح دموکراسی و سیستم پارلمانی که در جهان وجود داره کاملا مغایره. به همین دلیل هم است که در 4 سال آینده آقای احمدی نژاد با بحران‌های دولت آقای احمدی نژاد و کسانی که این دولت رو حمایت می‌کنن و هدایت می‌کنن و منابع فکری براش فراهم می‌کنن مواجه خواهد بود، که اون بحران‌ها دیگه بحران اقتصادی نیست، علارغم اینکه پیش بینی میشه که در سال‌های آینده باز هم ما درآمد سرشاری از نفت داشته باشیم. این دولت با بحران‌های اجتماعی دست به گریبان خواهد بود. سوال اینه آیا این دولت توانایی مهار بحران‌های اجتماعی رو خواهد داشت، یا اینکه همچنان نسخه‌های امنیتی و نظامی برای بحران‌های اجتماعی خواهد پیچید؟ این از اون نقاط بارزیه که اون جناح اصولگرا باید خودش رو آماده بکنه بهش پاسخ بده. و شاید از همه مهمتر، از دولت مهمتر، نقش مجلس در این میان باشه. فراموش نکنیم مجلس علارغم اینکه اصولگرا بود، در 2 ماه گذشته تلاش با یک فاصله از دولت آقای احمدی نژاد حرکت بکنه. اگر این فاصله ادامه پیدا بکنه و تبدیل به یک شکاف بشه، به نظر من آقای احمدی نژاد و جناحی که اصولا از مجلس اصولگرا و رئیس جمهور اصولگرا دارن حمایت میکنن، با بحران مخاطب روبرو خواهند شد و بحران ماهیت، توان پاسخگویی به برخی از سوالها رو نخواهند داشت.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم که به صدای رادیو فردا گوش میکنید. نهضت آزادی ایران تشکل سیاسی 50 سالی طیف معروف به ملی مذهبی با انتشار بیانیه‌ای با عنوان پیام امید به ملت ایران به روند دادگاهی که برخی از متهمان آن معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد با هستند ابراز تأسف کرد. در این بیانیه آمده است که در این دادگاه شماری از اعضای برجسته احزاب اصلاح طلب از جمله حزب جبهه مشارکت ایران اسلامی، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران و حزب کارگزاران سازندگی ایران حضور یافته و به اعتراف علیه خیش مجبور شدند. بی تردید این دادگاه ها نمایشی بوده و با اهداف سیاسی به قصد حذف نیروهای منتقد و اصلاح طلب تشکیل شدند. نهضت آزادی ایران همچنین در این بیانیه تشکلات سیاسی را به تقویت راهبرد اصلاح طلبی و مردم را به پرهیز از خشونت و ادامه اعتراض به شیوه های قانونی و مسالمت آمیز فراخوانده است. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در گفتگو با عضو ارشد نهضت آزادی ایران علت صدور این بیانیه را پرسیده است. احمد صدر هارد سید جوادی در تهران:
ببینید، نهضت آزادی بعد از این انتخابات نظرش همون نظری است که عده‌ای از فرهیختگان و عده‌ای از چاره‌اندیشان نسبت به این اوضاع مخشوش به نظرشون رسیده و آن اتفاقی است که بین مردم باید باشه و یک چیز بخواد و آن اینکه بگن ما از طریق قانونی می‌خوایم به اهدافمون برسیم، همون قانون اساسی اولیه رو عمل کنن و این قانون اساسی که دست برده شده توش و تغییراتی داده شده برخلاف اونچه که امام یه قانون اساسی اولیه رو امضا کردن و به ما پس دادن. اون قانون اساسی الان در مجلس موجود هست و مدتی طبق اون قانون اساسی رفتار میشد که کم کم آقایون برای اینکه حکومت به کلی به دست بگیرن و واقعا الان اونچه که مردم ادعا میکنن یک دیکتاتوری کاملی حاک فرماست در مملکت از این حالت خارج بشه.
معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات معتقد بودن که تو چارچوب قانون دارن کار میکنن و این برخوردها باهاشون شد. عملا خود نهضت آزادی چی کار میکنه که سعی بکنه که اهدافشو پیش ببره؟
نهضت آزادی تقاضاشون این است که یک انتخابات بی‌طرفانه و انتخابات صحیحی انجام بشه.
رهبر جمهوری اسلامی ایران دولت دهم سر این نداره که انتخابات دیگه‌ای برگزار بکنه. نهضت آزادی پیشنهادش چیه برای اینکه این بحران حل بشه؟
اعلام باطل بودن این انتخابات و شروع انتخابات جدید از روی صداقت با کمک افراد مورد اعتماد مردم با اون ترتیب شروع بشه.
حتی یه پله کمتر از اینو که ابطال نتایج انتخابات باشه، رهبر جمهوری اسلامی ایران توی خطبه نماز جمعه 29 خردادشون نپذیرفتن و اون سرآغاز برخوردهای جدیدی شدیدی بود با همین کسانی که معترض بودن به نتایج اعلام شده انتخابات.
نهضت آزادی وقتی دعوت میکنه برای اتحاد و اتفاق مردم، توصیه میکنه که دنبال خشونت نرن، البته مسلم افرادی از خود دستگاه میان و ایجاد اختشاش میکنن. نظر نهضت آزادی است که حتی الامکان مردم جوری رفتار میکنن که نگذارن این اختشاشات به وجود بیاد. ملاحظه میکنید که هم آقای کروبی، هم آقای موسوی و هم آقای خاتمی اینها صریحا بیان کردن که این انتخابات مورد قبول مردم نیست و مردم از این انتخابات ناراضی هستن و ناراحت هستن. حالا وقتی که به زور و قدرت میگن نه، ما همینی که هست و مردم باید بپذیرن، ناچار نهضت آزادی نظرش همینه که از طریق مسالمت و انتخابات مجددی تحت نظر افراد مطمئنی ما تسلیم پسیم، هر کی انتخاب شد برف ازم که آقای احمد جمعش اشکالی دادن. این بایستی مقامات بالا، ابتدا مقام معظم رهبری، توجه بکنن که مردم فعلا کاملا ناراضی هستن. این الله اکبر هایی که شما الان میشنوید چه کسی واسه این گفتن این الله اکبر هست؟ هیچ کس نگفته، نه آقای کروبی، نه آقای موسی. مردم خود به خود خودجوش بالای بام ها میرن و ساعت 10 شب الله اکبر میگن. همین رو پذیرفتن که بدون خشونت راضی کنید دستگاه رو که این کاری که پیش گرفته نتیجه کافی نخواهد داشت و با نرمش و کاملا نشون دادن عدم رضایت این کار باید عملی بشه. اختلاف عقیده از اول کار شروع شد، همون موقع که آقای طالبانی در اون مجلس اولیه خبرگان از اون ناول بلند شد و در روی زمین نشست، چه آقای بازرگان بعد از ایشان و دکتر صاحب و دیگران همین رویه رو داشتن که نباید اون رویه ثابت به اون صورت عمل کرد، بلکه بایستی مطابق میل مرد و رأی مردم با صداقت رفتار کرد. از همون ابتدا این مسئله، این اختلاف نظر وجود داشته که هنوزم این اختلاف وجود داره.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می شنوید.
محمود احمدی نژاد روز پنجشنبه بار دیگر گفت هیچ کس نمی تواند ایران را تحریم و مجازات کند و او از هر گونه تحریم و مجازاتی استقبال خواهد کرد. آنچنان که علیرضا طاهری از رادیو فردا گزارش می‌دهد، این گفته‌های آقای احمدی نژاد در حالی مطرح می‌شود که واشنگتن به گفته وزیر خارجه آمریکا آماده می‌شود تا تحریم‌های فلج کننده‌ای بر جمهوری اسلامی اعمال کند. گوش کنید.
رئیس جمهوری اسلامی به خبرنگاران یادآور شد که تهران بسته پیشنهادیش را برای رفع بحران هسته‌ای ایران عرضه کرده است، در حالی که این کلی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز چهارشنبه تأکید کرده بود که گروه 51 پنج کشور عضو دائمی شورای امنیت آمریکا، بریتانیا، چین، روسیه و فرانسه همراه آلمان صرفاً خبر این بسته را در رسانه‌ها خوانده و چون این بسته ای را دریافت نکرده است.
گزارش مطبوعات را درباره اینکه آنها گرم تهیه پیشنهادی جدید هستند دیده‌ایم، اما پیشنهاد جدیدی دریافت نکرده‌ایم. هر پیشنهادی بدهند جداً بررسی خواهیم کرد.
پیش از آقای احمدی نژاد روز سه‌شنبه گذشته، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی نیز از بسته پیشنهادی ایران برای رفع بحران هسته‌ای موجود یاد کرده بود، بسته‌ای که هنوز هیچ کس از محتویات آن خبری ندارد. آقای جلیلی بر پایه گزارش ایسنا، خبرگزاری دانشجویان ایران، گفته بود که این بسته به زودی به طرفهای گفتگوهای هسته‌ای با ایران تسلیم خواهد شد. همزمان اسفندیار رحیم مشایی که از او به عنوان مرد شماره یک پشت پرده دولت محمود احمدی نژاد یاد می شود روز پنجشنبه گفت رئیس جمهوری اسلامی در اجلاس سالانه مجمع عمومی سازمان ملل متحد 12 روز دیگر 25 سپتامبر شرکت خواهد کرد تا به تبلیغ دیدگاه‌های تهران درباره نحوه مدیریت جهان بپردازد. تحلیلگران از همین گفته آقای مشایی بهره گرفته و احتمال دادند که جمهوری اسلامی در بسته پیشنهادیش نه تنها مسائل هسته‌ای که طیفی از مسائل جهانی را به میان آورده و خواهان گفتگو بر سر تمامی آنها شده است، در حالی که گروه 51 معتقد است که این گفتگوها باید منحصر به مسائل هسته‌ای باشد و در چنین چارچوبی در به روی ایران باز است. ایان کلی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا:
ما آماده ایم که پاسخ بدهیم، پاسخ از نوعی که مفهوم و معنادار است. ما به چیزی که در رسانه‌های گروهی مطرح شده پاسخی نخواهیم داد. پیشنهاد 5+1 همچنان روی میز و مطرح است و زمانی که آنها رسما پاسخ بدهند ما نیز واکنش خود را در میان خواهیم گذاشت.
در این گیرودار نمایندگان کشورهای 51 چهارشنبه در فرانکفورت در آلمان گرد آمدند و بار دیگر جمهوری اسلامی را در فشار گذاشتند که به گفتگوی رو در روی با این گروه تن در دهد. اما حسن قشقاوی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، پیشتر تأکید کرده بود که ایران زیر بار هیچ گونه فشاری نخواهد رفت و هیچ گونه ضرب العجلی را برای بازگشت به سر میز گفتگوهای هسته‌ای نخواهد پذیرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد تا کنون در 3 قطعنامه تحریم و مجازاتهایی برای جمهوری اسلامی وضع کرده، اما تهران تا کنون به تمامی آنها بی‌اعتنا مانده و برخلاف خواست جامعه بین المللی حاضر به تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ایش تا زمان جلب اعتماد جهان به صلح‌آمیز بودن آنها نشده است. به گفته تحلیلگران، به رغم اکراه چین و روسیه، گروه 51 خود را آماده کرده است تا در صورت ادامه سرباز زدن جمهوری اسلامی از تعلیق فعالیت‌های حساس هسته‌ای در ایران، تحریم و مجازات‌های سنگین‌تری را بر تهران اعمال کند. تحریم و مجازات‌هایی که هیلاری کلینتون وزیر خارجه آمریکا آنها را فلج کننده توصیف کرده است. اما به گفته سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، تحریم و مجازات شمشیر زنگ زده است که اثر ندارد.
علیرضا طاهری. و در اینجا میکروفون رادیو فردا در اختیار شما شنوندگان گرامی رادیو فردا با هم گوش میکنیم.
آقای خامنه‌ای محترم عزیز، ببینید صدا سیما زیرنظر جناب عالی است که این دادگاه تشریفاتی که خودتان خیلی خوب میدونید تشریفاتیه، به چه دلایلی پخش سراسری میکنه و در خلال برنامه پربیننده بازم مجدداً پخش میکنه. 2 افراد لواء شخصی و نیروی انتظامی و زیر نظر جناب عالی هستن که چی بلایی سر این ملت آوردن. 3 ملتی که عزیزانی رو در بند هستن، به عیادت اونا نمیتونن برن، میان جلوی دادگاه جلوی با زندان سفره افطاری رو پهن میکنن که از خدا بخوان خدایا این جوانش رو به هر طریق نجات بده. باز این نیروهایی که تازه نظر جناب عالی هستن میان برامشون به هم میریزن. شما نه دین دارید نه مذهب دارید نه راه مذهبتون بجز سرکوب و سرکوبی ملت ایران در نظر دارید. لطفا سریع هر چه زودتر تقریرتون با ملت ایران روشن کنید. آقای خامنه‌ای، دشمن اصلی ایران شمایید و آقای احمدی نژاد، نه دیگران، نه دول غرب، نه دول اروپا، نه دیگران.
با سلام، من خواستم خطاب به سران اصلاحات بگم که چشم امید این ملت برای آزادی ایران اول به خدا بعد به شماست. 2-3 ماه از زمان انتخابات گذشته، ولی ما با شما هم پیمان میشیم که تا آخرین قطره خونمون برای ساختن ایرانی آباد، آزاد، سربلند و سبز تلاش کنیم. این حرفا رو از ته دلم گفتم، قسم میخورم. برای آزادی ایران از دست این نامردا هممون تلاش کنیم تا ایرانی سبز رو بسازیم. من قول میدم هممون تا آخرش هستیم، پس ما تنها نذاریم.
من میخوام فقط یه درودی بی پایان بفرستم به شرف آقای کروبی، این فرشته نجات ملت ایران. و من خیلی آقای کروبی رو خیلی دوستم، واقعا مرد یک تنه ساده جلوی اینا. درود به شرفش. میخوام ازش تشکر صمیمانه داشته باشم و بدونه که میلیون ها ایرانی هم پشت سر آقای کروبی ایستادن. و به این نظام هم میخواستم بگم شما میخوان چیکار کنین با این 14 میلیون ایرانی ناراضی که به قول خودتون 14 میلیون نفر هستن و با شما نیستن. میخوان چی بگین با این 14 میلیون؟ میخوان چیکار کنین با اینا؟ بالاخره اینا هم یه خواسته هایی دارن، میخوان چیکار کنین؟
خواستم به اطلاعتون برسونم که روز شنبه 5 سپتامبر استکهلم از زمین، هوا و دریا سبز خواهد شد. به همت جوانان غیور ایران که در مقیم استکهلم هستند، برنامه برپا کردن 2000 متر پارچه سبزی که در پاریس به افراشته شد، به زودی در استکهلم افراشته خواهد شد. از شما استفاده میکنم به کمک و یاری این جوانان عزیز ما که نسل سوم ما هستند بشتابیم. به آرزوی پیروزی برای شما و مردم ایران رو دارم.
با وجود صدا و سیما نیازی نیست که بیگانگان تهاجم فرهنگی به مملکت داشته باشند. با نمایش این دادگاه‌های فرمایشی در تلویزیون، صدا و سیما رکورد تهاجم بر علیه فرهنگ ملی ایرانیان و فرهنگ اسلامی را شکسته است.
دو 0 42 02 21 12 4113 شماره پیامگیر رادیو فردا در انتظار اظهار نظر و پیام های شما شنوندگان گرامی هستیم. 66th جشنواره سینمای ونیز آغاز به کار کرد. هفته دوم این جشنواره که 12 سپتامبر به کار خود پایان خواهد داد، میزبان 6 فیلم از کارگردانان ایرانی و یا ایرانی تبار است. همکارم احمد رفعت از جزیره لیدو در ونیز گزارش می‌دهد.
جشنواره سینمای ونیز برای 66th بار درهای خود را به روی بیش از 3000 خبرنگار، منتقد، فیلمبردار و عکاس گشود. امسال 237 فیلم کوتاه و بلند در این جشنواره اکران خواهند شد. 6 فیلم از کارگردانان ایرانی نیز به روی صحنه خواهند رفت. شیرین نشاط با زنان بدون مردان در بخش رقابتی، نادر تکمیل همایون با تهرون و علی کریم با چاله در هفته منتقدین، رامین بهرانی با فیلم کوتاه کیسه پلاستیکی، حنا مخملباف با روزهای سبز در خارج از بخش رقابتی و بابک پیامی با سکوت میان دو فکر در چارچوب روز سینما و حقوق بشر از جمله میهمانان 66th جشنواره سینمایی ونیز هستند که در روز 11 سپتامبر محسن نامجو را نیز میزبانی خواهد کرد. محسن نامجو در کنسرتی ترانه‌های سیدی آینده اش را که با عنوان آخ در ماه اکتبر روانه بازار خواهد شد، به طور زنده و با همراهی گروهی از هنرمندان ایتالیایی و ایرانی اجرا خواهد کرد. جشنواره ونیز با نمایش فیلم باریا آخرین تلاش هنری جوزپ تورناتور آغاز به کار کرد. این فیلم که موسیقی متن آن اثر انیو موریکونه برنده اسکار عمری در خدمت سینماست، در کشور تونس فیلم برداری شده است و داستان مبارزات سیاسی و اجتماعی در سیسیل دهه 50 میلادی است. از جمله دیگر فیلم هایی که انتظار می رود بتوانند توجه منتقدین و بینندگان را جلب کنند، می توان به مستند اولیور ستون با عنوان جنوب مرز که پورتره هوگو چاوز رئیس جمهور ونزوئلاست اشاره کرد. المسافر کارگردان مصری احمد ماهر با بازیگری عمر شریف یکی دیگر از فیلم هاییست که می تواند شیر طلایی ونیز را با خود به قاهره ببرد. جاده جان هیلکوت و آشپزخانه روح فاتیح آکین کارگردان ترک تبار آلمانی از جمله دیگر فیلم هایی هستند که برای دریافت شیر طلایی به ونیز آمده اند. کاپیتالیسم داستان یک عشق مایکل مور آمریکایی نیز گفته می شود فیلمی بسیار بحث انگیز است. هیئت داوران بخش اصلی جشنواره که ریاست آن با کارگردان چینی تبار آنگلیست تا 12 سپتامبر فرصت دارد بهترین های امسال را انتخاب کند. احمد رفعت، جزیره لیدو، ونیز.
100 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون، 500 میلیون، این روزها وثیقه در جمهوری اسلامی ایران به مزایده گذاشته شده. اگر شما هم میخواهید در این مزایده شرکت کنید، پس محمد زرخامی در استودیوست، باید چیکار کنن؟
اگه میخوان شرکت کنن باید فکر کنم به نگاه تازه گوش بدن، ببینن چه جوری میشه تو این مزایده شرکت کرد.
برنامه ای از محمد زرخامی.
نگاه تازه.
سلام، این هفته خودم تنها اومدم بدون هیچ یار و همراه.
من مرد تنهای شبم، مهر خاموشی بر لبم، تنها و غمگین رفته ام، دل از همه گسسته ام، تنهای تنها همچین رسوا، تنها و بی فردا منم، تنهای تنها همچین رسوا، تنها و بی فردا منم، من مرد
این آهنگم که شنیدید درد دلی بود با شما شنونده عزیز که باید تنهایی، اگر که تنهایی نشستید، اگر در جمع دوستاتون نشستید، تا آخر برنامه تکی و تکی فقط منو تحمل کنید. با پول و پله رابطه‌تون چجوریه؟ البته فکر نکنید برنامه این هفته در مورد پول و پله، اصلا اینطور نیستش. برنامه این هفته در مورد اینه که یک پولی رو که شما میگذارید برای یک نفری که الان در بنده و اون آدم به هر حال با پولی که شما گذاشتید یا با امضایی که شما دادید و درخواست کردید یا به هر حال با تعهد شما از زندان آزاد میشه. اسم این رو میدونید که چی میگن؟ بهش میگن قرار تامین. البته قرار تامینم چند نوعه که البته توی این برنامه بیشتر خواهید شنید، اما ما بیشتر روی اون وثیقه زوم کردیم. چیزی که خیلی از جوانای همسن و سال ما به صرف این که مثلا در یک تظاهرات حضور داشتن، به صرف این که توی دانشگاه فعالیت مدنی یا سیاسی داشتن و به صرف این که مخالف با یک عقیده‌ای هستن، گاهی اوقات پاشون به زندان باز میشه، که البته امیدوارم که برای هیچ کسی اتفاق نیفته، اما وقتی که پاشون به زندان باز شد تازه داستان شروع میشه. بعد از یک دوره بازجویی طولانی مدت باید یکی پیدا بشه، یا خانوادهشون یا یکی دیگه که خیر باشه و بیاد وثیقه بذاره تا اونا از زندان آزاد بشن. اما این وثیقه ها این روزا داستان طول درازی داره، وثیقه هایی که بعضیا میگن نجومیه. بعضی میگن یه شمشیر داموکلسه بالای سر متهم. وثیقه‌هایی که تقریبا میشه اگر به گذشته رجوع کنیم 6 سال پیش، سال 82 وقتی که محسن سازگارا رو گرفتن، اون موقع محسن سازگارا به وجود آورنده یا پدید آورنده چند تا روزنامه مهم بود، روزنامه‌هایی که ازشون تحت عنوان روزنامه‌های دوم خردادی یاد میشد و یک ادبیات جدیدی توی روزنامه‌نگاری ایران راه افتاده بود. البته زیاد رود درازی نکنم و بگم که سال 82 وقتی که آقای سازگارا رو گرفتن، ایشون جزو اولین کسایی بود که یک همچین وثیقه نجومی رو دریافت کرد. 600 میلیون تومان. 600 میلیون خیلی پول زیادی بوده سال 1382 خورشیدی. اما این داستان ادامه پیدا کرد، ادامه پیدا کرد تا اینکه یک گروه از دانشجوهای چپو گرفتن. وقتی دانشجوهای چپو گرفتن، تازه داستان اینجوری شد که برای این دانشجوها وثیقه هایی گذاشتن که اصلا با منطق جور در نمی اومد. یه دانشجو که نه پول و پله ای داره، نه چیزی داره، باید 100 میلیون 150 میلیون پول به دست کجا بیاره؟ خانواده خیلی از این دانشجو هم نداشتن. بذارید من حرف نزنم، بریم ببینیم اصلا داستان وثیقه گذاشتن چیه. وثیقه البته یک مسئله قانونیه، اما داستانشو بگذارید از زبون یک وکیل مدافع در تهران بشنویم. وکیل مدافعی که اتفاقا خودش تو همین چند وقت پیش دستگیر شد، حالا میگه چه اتهامی هم داشت و رفت به زندان و خودش با وثیقه 100 میلیونی الان بیرونه. عبدالفتاح سلطانی، میریم سراغش. آقای سلطان، نمیدونم قبل از شما تا حالا کسی صابون وثیقه به تنش خورده از وکلا یا نه، یا شما اولین کسی هستید که این صابون به تنتون خورده؟
قبل از من هم وکلای دیگه بودن که با قرار وثیقه روبرو بودن. طبیعی است که قرار وثیقه مشکلاتی هم برای خانواده متهم هم برای خود متهم ایجاد میکنه و داشتیم کسانی که نتونستن اون وثیقه رو تهیه بکنن، به زندان افتادن یا مدت‌ها در زندان بودن. بهترین نمونه بنده در سال 84 219 روز حبس بودم. مدت قرارم بازداشت موقت بود، ولی حدود یک ماه و خورده هم قرار من 800 میلیون تومان بود و چون نداشتم که این مبلغ را تامین بکنم، چیز در حدود یک ماه و خورده بیشتر زندان موندم تا بعد قرارم تبدیل شد به 100 میلیون تومان. اون 100 میلیون تومان دوستان سند گذاشتند و ما را آزاد کردن.
آقای سلطانی، این چه جور قراریه که قراره که شما در اصل تسهیلاتی فراهم بشه که بیاین بیرون، ولی وقتی 800 میلیون تومان برای شما قرار میذارن، چطوری انتظار دارن که شما بتونید با تامین این قرار بیرون بیاین؟
این باز متاسفانه از مشکلاتی است که در عمل وجود داره، به این معنا که قانون گفته که قرار تأمینی که قاضی صادر میکنه باید با اهمیت جرم، با شدت مجازات، با دلایل اتهام، با شخصیت و سابقه و حتی سن و مزاج متهم مناسبتی داشته باشه. یه قاضی که بی‌طرف باشه و منصف باشه طبیعی است نمیاد مثلا برای کسی که بیماره، برای کسی که موقعیت اجتماعی خاصی داره، برای کسی که آبرویی داره تو محل، به هر حال همه اینا رو باید قاضی در نظر بگیره. از همه مهمتر چه جرمی واقع شده؟ مثلا اگر یه کسی یه فوشی به نفر داده، برای این جور اتهامی بله مجرم اون کسی که فوش داده، اما نمیونه قرار سنگین تایه، مثلا ممکنه قرار 500 هزار تومان 1 میلیون تومان یه کفالتی چیزی صادر میکنه که سندم نخواد، یه آدم بیاد ضامنش بشه و بره دنبال کارش. اما اگر اتهام سنگین باشه، گاهی وقتا مثلا قتل عمد، خب طبیعی است که اونجا دیگه ممکنه قرار بازداشت موقت صادر کنن. یا طرف مثلا قتل غیر عمد، فرض بکنیم تصادف رانندگی، سی فرد فوت شده، مثلا اگر دیه ای که طبق قوانین ایران وجود داره 40 میلیون تومان باشه، بازپرس میاد مثلا یه قراری فرض کنیم 40 میلیون تومانی، 45 میلیون تومانی یا حداکثر 50 میلیون تومانی صادر میکنه که یه تناسبی با اون موضوع داشته باشه، چون کل دیه ای که به عهده 40 میلیون تومانی دیگه بیشتر از 50 میلیون نباید قرار صادر بکنه. اما در عمل متاسفانه مخصوصا تو پرونده‌های سیاسی و عقیدتی این تناسب مراعات نمیشه. برای یه اتهام خیلی سبک میبینه قرار بازداشت موقت صادر، مثلا بنده اتهامی که بعد از 27 ساعت من تفهیم کردن، همین دفعه که بار آخری که دستگیر شدم یعنی 2 ماه پیش، به من اتهام تشکیک در انتخابات تفهیم کردن، اصلا برای تشکیک در انتخابات قرار بازداشت موقت صادر نمیکنن، به فرضی که جرم باشه. اصلا تشکیک در انتخابات جرم نیست. حالا فرض کنید که جرم بود، بازم انقدر اهمیت نداره که بیان برایش بازداشت موقت صادر کنن. ولی متاسفانه برای من بازداشت موقت صادر کردن، بعد از 72 روز بنده با قرار وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شدم، که این خود اینم ایراد داره. قرار وثیقه 100 میلیون تومانی اصلا تناسبی با اتهام من نداره.
خب شما با توجه به اینکه حقوقدان هستید به اون قاضی توضیح دادید که خب این چه تناسبی بین اتهامی که وارد شده به من با قرار وثیقه وجود داره؟
بله این توضیحات رو قطعا ما دادیم و میدیم، و از همه مهمتر من گفتم چون مستند نداریم، به خانواده‌ام گفتم سند ارائه ندید چون نداریم سند ارائه بدیم، ولی دوستان لطف کردن دنبال این سند رفتن و سندی تهیه کردن و وثیقه رو سپردن. اصولا متاسفانه تعداد اندکی از قضات هستن که وارد این پرونده‌هاشون میکنن، یعنی پرونده‌های سیاسی و عقیدتی، این قضات متاسفانه کمتر در چارچوب قانون حرکت میکنن، یعنی اصلا به قانون توجه ندارن، بیشتر سلیقه‌ایه، بیشتر اون کسانی که پشت این صحنه هستن میخوان با منتقدین، میخوان با مخالفین، میخوان با کسانی که سیاست‌های دولت رو قبول ندارن و انتقاد بهش میکنن، با اونا به اصطلاح گوشمالیشون بدن خارج از چارچوب قوانین. اصلا الان اون چیزی که داره رخ میده مخصوصا در پرونده‌های سیاسی عقیدتی واقعا کمتر موردی پیدا میشه که قانون رعایت بشه. به خاطر همین ما میبینیم بعضی ها به خاطر اتهامات خیلی واهی قرار بازداشت موقت یا وثیقه سنگین برشون صادر میشه.
هیچ نظارتی وقت روی این وثیقه ها وجود نداره؟
عملا متاسفانه چنین نظارتی وجود نداره. قانونا وجود داره از قانونی، مثلا دیوان محترم عالی کشور، اما یک نظارت جدی که واقعا با متخلفین برخورد بشه و یا کنترل بکنن ببینن آیا برای این اتهام این قراری که صادر شده اصلا تناسبی داره نداره، متاسفانه در عمل چنین نظارتی وجود نداره و قاضی خیلی راحت دستش بازه که هر برخوردی بخواد با متهم بکنه. البته شکایت میشه دادسرای انتظامی قضات کرد، شکایت میشه در کارکنان دولت علیه قاضی کرد، بنده خودم شکایت از قضات کردم علیه همون قاضی که برای من بازداشت موقت صادر کرد، آقای مجید متین راسخ، 9 ماه قبل یه شکایت کردم، الانم دارم یه شکایت میکنم. اما زیاد چون جدی برخورد نمیکنن با قضاتی که در این موارد تخلف میکنن، تعدادشون هم زیاد نیست، ولی همین تعداد قلیل چون قدرت دستشونه، به اون کسانی که قانونمند هستن پستای حساس رو نمیدن، به کسانی میدن که متاسفانه تو چارچوب قانون کمتر حرکت میکنن، و چون اونا رو دستشون باز گذاشتن متاسفانه جری شدن و هر کاری خواستن میکنن.
چون نمونهش الان مسئله یه دختر جوونیه به اسم شیوا نظرآهاری که عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر بوده و قرار وثیقه‌ای که براش صادر شده 500 میلیون تومانه، که حتما خانواده این خانم خب خیلی مشکل دارن که بخوان همچین قراری رو تامین کنن برای دخترشون که آزاد بشه.
متهمی که در زندان یک اتهام دیگه واسش تفهیم میکنن، یک قرار سنگین دیگه واسش صادر میکنن. ما داشتیم متهمی که حتی به خاطر قرار 50 میلیون تومانی در زندان به سر میبره و نداره این میزان وثیقه یا این سند رو ارائه بده. اینها مواردی است که حتی ریاست سابق قوه قضاییه یه بار انتقاد کرد از بعضی از قضات که قرارهای سنگین صادر میکنن و گفت بابا اصلا در اسلام ما زندان نداریم، ولی بعضی از قضات ما متاسفانه عادت کردن با صدور قرار سنگین موجب به زندان رفتن متهم میشن. خود رئیس سابق قوه قضاییه به این عمل کرده بعضی از قضات انتقاد کرد، این باعث شده که آمار بهار زندانیامو بره مال.
وقتی که دلتنگ فایدش چیه آزادی، زندگی زندونه وقتی نباشی شادی، آدم که غمگینه دنیا براش زندونه، ما بین صد میلیون بازم تنها میمونه، دنیای زندونی دیوانه، زندونی از دیوان بیزاره.
ترانه زندونی رو میشنیدین که کلامش رو محمد علی شیرازی سروده. خب صحبت های عبدالفتاح سلطانی رو شنیدین. داستان رو چون ازش دور نشیم، یکی از آدم هایی که اخیراً دستگیر شد عضو کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر بود. یه دختر خانم جوونی بود، همسن و سال خودمون، از نسل خودمون، که الان مدت 2 ماه توی زندان اوین به سر میبره، بند 209، بندی که خیلی هم معروفه. این دختر خانم اخیراً که خانوادش رفته بودن تا براش وثیقه بذارن، بهشون گفتن که باید شما 500 میلیون تومان بدین تا شیوان ازر آهاری آزاد بشه. الان پشت خط برنامه نگاه تازه نازنین خواهر شیواست و محمد نظر آهاری پدرش نگران آینده شیوا هستن. حتما دوستای شیوا تو این مدت اومدن، خیلی ها اومدن رفتن، همسایه ها. واکنش این افراد نسبت به بازداشت شیوا چی بوده؟
همه دوستای شیوا مثل ما وقتی که خبر شنیدن خب همه شوکه شدیم، چون از وثیقه در توانمون نیست که بخوایم بذاریم و تا قبل از این که یه همچین چیزی از ما درخواست کنن فکر می‌کردیم که بتونیم زودتر شیوا رو ببینیم، ولی الان با وجود یه همچین وثیقه سنگینی فکر نمی‌کنیم حالا بتونیم شیوا رو ببینیم، ولی امیدوارم که این مبلغ یکم بیاد پایین‌تر و یکم یه تجدید نظری حداقل روش بشه. دوست داشتم مثل ما، واقعا چیزی نمیتونم بگن چون اینجا حق اعتراض ما نداریم، اگه اعتراض کنیم مثل جوانهای دیگه، مثل خود شیوا که الان داخل زندانه، ما هم روانه اونجا میشیم.
آقای نظر آهاری، چه میزانی شما فکر میکنید که اگر مثلا وثیقه قرار میدادن شما اصلا توان اون رو داشتید که این وثیقه رو پرداخت کنید؟
والا ما 2-3 بار که این اتفاق برامون افتاد، شیوا رو گرفتن و این صحبت ها، اینو وثیقه ای خواستن در حدود 40-50 تومان. ما یه خونه ای که خودم دارم خب گروه با این بود، اونو قبول نمیکردن. پدر بزرگش منزلشو میذاش به طول جای وثیقه اینا میمد بیرون. الان ما فکر میکردیم حدود 100 تا حد اکثر 150 تومان مثلا فرض کن وثیقه از رو بخوان، دیگه یه مقدارم قصه خونه ما کم شده و میتونستیم خونه خودمون رو با خونه پدر بزرگش اینا ردیف کنیم بذاریم تا اینجا. اما یهو وقت آمد 500 میلیون تومان، اصلا انگار دنیا سر من خراب شده. من نمیدونم اصلا فکرش اصلا تو مغزم نمیگنجه، چون برای هیچ کسی من نشیدم این همه آدمایی که گرفتن و 500 میلیون تومان گفته باشم. همه اون آقایون رو تو اونجایی که اعلام کردن همه روز 150 تومان، 200 تومان، 100 تومان، 500 تومان، من اصلا یهو موندم نمیدونم ولی چه خاکی به سرم میزه.
آقای نظرآهاری، ترجیح میدید که شیوا همچنان در بازداشت بمونه یا به هر حال میخواین این وثیقه سنگین رو که 500 میلیونه تامین کنید؟
بالاخره این در اون در میذارم ببینم چه خاکی میتونم به سرم بریزم. حالا گفتیم شاید این بازجوییش تموم بشه، شاید به خاطر بازجوییش تموم نشده اینقدر بریدن، حالا یه هفته 5 روز 10 روز صبر بکنم ببینم چه میشه. اگر کم شد که خب یه فکری بکنیم، اگر نشدم که دیگه چاره ای ندارم، مجبورم دخترم اونجا باشه، دیگه چاره ای ندارم.
نازنین، نبود شیوا چه تأثیری روی زندگی خودت گذاشته، خواهرات گذاشته و حتی فکر میکنی روی زندگی خانوادت؟
نبود شیوا خیلی سخته واسه خانواده، واسه دوستاش، واسه هر کسی که یک رابطه نزدیکی با شیوا داشت خیلی سخته، و اینکه و به خصوص واسه پدر و مادرم خیلی سخت بوده. بالاخره دخترشون 2-3 ماه توی زندان بوده و اینکه مدت زیادی ازش بیخبر بودن. ما کاری جز گریه ازمون بر نمیاد، یعنی واقعا نمیدونیم چیکار کنیم. وقتی که جوابی به ما داده نمیشه مجبوریم که بشینیم و تنهایی خودمون گریه کنیم و دعا کنیم که زودتر آزاد بشه، زودتر این خفقان به طوری بشه که برداشته بشه و بالاخره این زندانی ها همه شون چه شیوا چه هر کس دیگه که به طوری سیاسی حالا یا هر چیز دیگه بنده آزاد بشه.
تو اگه خودت کسی بودی که میتونستی یه وثیقه ای رو تامین کنی، آیا حاضر بودی یه همچین ریسکی رو بکنی و بری وثیقه ای رو تامین کنی برای یک متهمی که در زندانه، حالا چه اتهامش سیاسی باشه چه اتهامش مسئله دیگه ای باشه؟
من اگر میتونستم حتما این کار انجام میدادم و دوست ندارم هیچ کس از هم‌نوعای خودمون گرفتار باشه، اسیر باشه. کاری که شیوا انجام داده مخصوصا از وقتی که الان دو سه ماه زندان هستش و من بیشتر در جریان کاراش قرار گرفتم، خیلی اون تاثیر گذاشته و کم کم کشیده شدم به سمت کاری که انجام میده. دوستان وقتی که میاد بیرون با همگه همکاری کنید.
هیچ وقت شده که به شیوا تشر بزنید به خاطر این وثیقه، به خاطر فعالیتاش و مانع فعالیتاش بشین و فکر میکنید این دفعه با این وثیقه سنگین این پایان کاره برای شیوا؟
از نظر تشر زدن و فلان این حرفا من هیچ وقت بهش حرفی ندادم، هیچ وقت بهش نگفتم چرا اینطوری. شیوا هم به قدری تو این کار رفته که دوستاش رفیقاش وقت این چند وقت من تا همین یکی دو ماه اصلا نمیدونستم تا این حد شیوا دنبال کار انسانی باشه، حقوق بشری باشه. به قولت بازجوش که اون چه اومده بود و فلان حرفا، یه شیوا برای هر کسی که یه سر داره دو تا پا داره فکر میکنه آدمه.
وثیقه 500 میلیونی، این رو از نازنین بپرسم، بعد چقدر با حالا اتهامی که متوجه شیوا شده همخونی داره؟
من فکر میکنم این وثیقه رو واسه افرادی میذارن که قاتل باشن، مرتکب جرمی و امنیت اجتماعی رو از خطر انداخته باشن، این وثیقه واسه اون جور آدم باشه، نه واسه خواهر من. این آقایونی که این مبلغ رو ما گفتم فکر میکنم بیشتر بخوام ما رو اذیت کنن، ما رو عذاب بدن.
آقای نظرآهاری شما چه جوری فکر میکنید؟
فکر میکنم اینا به خاطر اینکه اصلا دیگه کسی دنبال این کارو نره اینطوری میکنن.
وثیقه 500 میلیونی تو ذهن شما یعنی چی؟ نازنین برای تو چه معنی میده وثیقه 500 میلیونی؟
وثیقه 500 میلیونی از نظر من یعنی فاجعه. امیدوارم که کمتر بشه و ما بتونیم خونه خودمون رو گرو نگه داریم واسه آزادی خواهرم و شرمنده دیگرانش.
شما وثیقه 500 میلیونی رو چی معنا میکنید؟ تو ذهنتون
بله من فکر میکنم اکثر این دستگیر شده ها اینایی که به صلاح همکاری میکنن با هم دیگه تو سایت اول هستن، دانشجو هستن، اصلا 500 میلیون تومان تو خانوادهشون اصلا وجود داشته باشه. اگر کسی تو ایران صاحب 500 میلیون ثروت بشه اصلا هیچ فکر نمیکنم دنبال این حرفا بره. اونایی که دارن و میخورن و میگردن و پول خوب دارن هیچ وقت اصلا دنبال این صحبت ها نیستن، نه بچه هاشون نه خودشون.
بارش تارد بارون و بارون و چشمای گریون و چشمای گریون و خواب پریشون و خواب پریشون رسیدم من از کوبه های تبرهای بچی و از حق حقتک درخت های بیجون و از بی سر انجام دیدای مجنون رسیدم بدادم برس بدادم برس بدادم برس
بدادم برس با صدای کامران رسولزاده، با حرفایی که از پدر و خواهر شیوا نظرآهاری، یک جوان همسن خودمون که حالا توی زندانه به خاطر فعالیت‌هاش، فعالیت‌هایی که عمدتاً در کمیته دانشجویی گزارشگران حقوق بشر بوده که یک نهاد غیر دولتی یا NGO‌ایه که برای مسائل حقوق بشری کار می‌کنه دستگیر شده. میرسیم به ایمیل‌ها و تلفن‌های شما. یه ذره دویدم به خاطر اینکه راستشو بخواید تلفونا و ایمیلا رو جا گذاشته بودم روی میزم، اما بالاخره آوردم این طرف ایمیلا، اینم تلفونا. اما اول از تلفونا شروع میکنیم که یه مقداری تعدادش کمتر از ایمیلا بوده. تشکر میکنم از حمید از قزوین، منصور از ایران با ما تماس گرفته بود، نسیم از کرج، جواد توسلی از کاشمر، باز هم ممنون. عقیق هم یک دعایی کرده به هر حال بر بچه‌های برنامه نگاه تازه رو. امید خاکسار و ممنونیم از علی مهدوی مهربانی، احمد احمدیان، ملیحه عزیز که باز هم دوتا ایمیل ازش دریافت کردم و واقعا ایمیل دومش خستگی رو از تن من به در برد، مجتبی جعفری که از مصاحبه با لیلا فروهر تشکر کرده. منم سپاسگزارم ازش که برنامه ما رو گوش داده و میرسیم به الهه که الهی عزیز هم ما رو شرمنده کرده. یادتون باشه که حتما با ما با شماره تماس 2042-02-21-12-41-14 تماس بگیرید و البته ایمیل ما رو هم فراموش نکنید، jawanan@radiofarda.com. شب خوبی داشته باشین، تا هفته آینده با ترانه فرصت، کلام زویا زکریان، موزیک فرزین فرهادی، صدای نوشافرین، ما سزاوار طلوع فصل یاس و لاله هست.
بی تو شاعر بی غزل شد، بی تو هر شعری دغل شد، بی تو عاشق بی نفس شد، بی تو آزادی قفس شد، لاله در هجله باد رفت، یاس هم خوابه تگر شد، زیر جلد ماه بود، ماه آینه مرگ شد، آزادی قصد شد،
خب با برنامه نگاه تازه از محمد زرقامی به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله خبری یاری دادند و مارتین کارگردان فنی که امکان پخش صدای ما رو فراهم کرد، شب خوشی برای شما آرزو میکنم. دوستان فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز رادیو فردا با شما، با خبر همکارم بکداش خمسه‌پور.